بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره تعریفی بود که مرحوم صاحب فصول از واجب مطلق و واجب مشروط ارائه داده بودند و تفاوتی که این تعریف با تعریف مرحوم آقای آخوند و البته تعریف بزرگانی دیگر نظیر مرحوم شیخ و حضرت امام داشت. گفتیم روح تغایر این دو تعریف در اینه که تعریف مرحوم آقای صاحب فصول برمیگرده به این که اگر یک واجبی اگر یک واجبی نسبت به یک شرط در عالم مشروطه، ما به اون میگیم مشروط به نسبت به همه شرایط عالم. و اگر یک واجبی خواست مطلق باشه، باید هیچ شرطی نسبت به وجوب او برقرار نباشه. واجب مطلق اون واجبی است که الان بالفعل وجوبش فعلی است و وجوبش متوقف بر هیچ چیزی نیست. تعبیر صاحب فصول این بود واجب مطلق واجبی است که وجوبش بر امر غیر حاصل متوقف نیست. اگرم بالواقع متوقف بر چیزی است، اون موجود شده، اون الان بالفعل موجود. لذا اگر شما قدرت نداری، نماز واجب مطلق نیست. اگر بلوغ نداری، نماز واجب مطلق نیست، روزه واجب مطلق نیست. اگر هم مستطیع شدی، حالا دیگه حج واجب مطلق هست، مشروط نیست. در نقطه مقابل مرحوم آقای آخوند، تعریفی که دیروز از امام خوندیم، مرحوم شیخ، این بزرگان بودن که میگفتن نه اینجور نیست، نسبیست. باید گفت وجوب به نسبت به قدرت مشروطه، به نسبت به وضو مطلقه. یک شی میتونه در آن واحد مطلق باشه به نسبت به یک سری از قیود و شروط، مشروط باشه به نسبت به قیود و شروط دیگر. تعبیر امام این بود، میگفتن اشتراط و اطلاق همون تقید و اطلاق به نوعی، همونطور که اطلاق و تقید نسبی و اضافیند، اشتراط و اطلاق هم نسبی و اضافیند. در اینجا نکته ای رو از مرحوم میرزای رشتی نقل کردی. برخی از بزرگان معاصرین حفظهم الله، این مطلب رو به نوعی بارور کردند و پررنگ کردند. میگن آقا اساساً بیایید ببینیم ما تقسیم که میکنیم چه ثمره‌ای بر این تقسیم مترتبه. وقتی ما تقسیم میکنیم یه شیئی رو باید یه ثمره‌ای داشته باشه. چه ثمره‌ای بر تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط مترتبه؟ ثمرش اینه که اگر یه واجبی مطلق بود، شما دیگه باید بری همه مقدماتش رو چه کار کنی؟ تحصیل کنی. اگرم یه واجبی مشروط بود، یعنی شرطش نیست، لازم نیست هیچ مقدمه ایش رو فراهم بکنی. این نکتهش مهمه. یعنی حج اگه شما مستطیع نیستی لازم نیست بری ثبت نام بکنی، لازم نیست بری پاسپورت بگیری، لازم نیست بری ویزا بگیری. نماز اگه هنو وقت نشده لازم نیست بری وضو بگیری. اگه هنو بالغ نشدی لازم نیست بری مقدمات دیگر رو فراهم کنی. روزه اگر هنوز ماه رمضان نشده لازم نیست بساط سحری تو فراهم بکنی که بگی حالا من میخوام کاری بکنم بتونم امساک کنم. واجب اگر مطلق بود دیگه چشتو ببند برو دنبال تحققش، هر مقدمه ای هم که داشت محقق کن. مشروط اگر واجبی مشروط بود، یعنی هنوز فعلیت وجوب نداشت، هیچ کاری لازم نیست بکنید. پس ثمره مهم تقسیم اینه. و الا اینکه شما بگید این به نسبه به این مطلقه به نسبه به اون مشروطه، خب ثم مازا چه خاصیت داره؟ اصلا این واجب به نسبه به این مطلق به نسبه به اون مشروط، حالا بالاخره من باید این مقدمه رو بیارم یا نه؟ به تعبیر نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه یک شرط از شروط عالم شرط وجوبه هیچ مقدمه‌ای لازم و تحصیل نیست. لذا بهتر اینه ما به تعریف صاحب فصول رو بیاریم، بگیم آقا مراد از مطلق یعنی اونی که الان دیگه باید رفت سراغش، هر چی هم در مسیر راه برای شما لازم آمد باید محقق کنید. مثلا اگه الان اذان گفتن دیگه نماز واجب شد، حالا که مطلق شد من میگم دیگه آقا وجوب بر تو مطلقه، یعنی باید بری تحصیل ماء کنی، وضو بگیری، خبثی لباس طاهر پیدا کنی، طهارت خبثی در بدن پیدا بکنی، اگر قبله رو نمیدونی قبله رو پیدا کنی، اگه مهر نداری تحصیل مهر کنی، همه کار. اما اگر نه، یه چیزی آقا به شما گفتم این واجب مشروطه، میگی یعنی چی؟ یعنی میگم تا مستطیع نشدی حج واجب نیست. میگی یعنی الان بر من واجبه؟ میگم نه دیگه، برو خوش باش، نه لازم احکامش رو یاد بگیری، نه لازم پاسپورت بگیری، نه لازم ثبت نام بکنی و قص علی ذلک فعلله و تفعلله. این قول یکی میگه آقا درست این ثمره‌ای که شما گفتید ثمره خوبیه، ولی یه ثمره دیگه ما میگیم، اون ثمره اینه. نرید بگید ثمره تقسیم واجب به مطلق و مشروط اینیه که میگید که بعد حق و صاحب فصول بشه، بلکه بگید ثمره تقسیم واجب به مطلق و مشروط اینه که ما وضعیت مقدممونو میفهمیم. اگه من گفتم این شی به نسبه به او واجب مطلقه، یعنی اینکه او رو لازم هست تحصیل کنی. اگه گفتم نسبت به این مقدمه مشروطه، یعنی این مقدمه رو لازم نیست تحصیل کنی. خود ثمره است. پس ما میگیم هذا الشیء به نسبت به این مطلقه، به نسبت به او مشروطه. ثمرش اینه که وقتی معلوم شد کدام مقدمه مشروط سازه، کدام مقدمه مطلق ساز، معلوم میشه که ما باید دنبال تحصیل این مقدمه بریم یا نریم. پس شما نرو بگو ثمره تقسیم اینه که بعد از این که فهمیدیم این واجب واجب مطلقه یا واجب مشروط، دیگه حالا باید را بیفتیم، اگه مطلقه به تحصیل، اگه مشروط نه هیچ کار نکن. اینو نه، این ثمرهش نیست. ثمره اینه اگر ما فهمیدیم این مقدمه مشروط سازه، یعنی این مقدمه لازم و تحصیل نیست. اگه فهمیدیم اون مقدمه مطلق سازه، یعنی اون مقدمه رو باید تحصیل بکنه. خودش ثمره تو ثمره خیلی خوبیه. سیدون الاستاد که حرف از ایشونه، ایشون جواب میده، جوابش هم خوبه. میفرمایند که نگاه بکنید، این که ثمره تقسیم واجب نیست، این ثمره تقسیم مقدمه است. ما قبلا مقدمه رو تقسیم کردیم به مقدمه وجوب و مقدمه وجود. گفتیم مقدمات وجوبی لازم و تحصیل نیستند، مقدمات وجودی لازم و تحصیل هستن. خب این که قبلا گفته بودی دیگه، چرا تقسیم جدید مطرح میکنی؟ این که در تقسیم مقدمه به مقدمات وجوبی و وجودی، ما قبلا گفتیم مقدمه چهار نوعه: مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علمیه، یه چهارمی هم داشت. مقدمات وجوب و وجود رو چه گفته بودیم؟ مقدمات صحت فکر میکنم بود. این مقدمات وجوب و وجود رو که گفته بودیم، اونی که الان محل بحثمونه اینه که واجب چه ویژگی داره. دقت کنید، مقسم ما اگر واجب بود، یعنی داریم میگیم این واجب مشروط است، یعنی چی؟ یعنی برو دنبالش یا نرو. مطلق است، یعنی برو دنبالش یا نرو. که ما میگیم اگه مشروطه طبق نظر صاف اصول، اگه مشروطه هیچ کار نکن، اگر مشروط نیست و مطلقه حالا همه کار بکن. وقتی مقسم واجبه، باید ثمره به مقسم برگرده، یعنی به واجب برگرده. وقتی مقسم مقدمه است، ثمره به مقدمه برمیگرده. اگه میگیم مقدمه مقدمه وجوب یا وجوده، اون وقت این بحث مطرح میشه. اگه مقدمه وجوب لازم و تحصیل نیست، اگه مقدمه وجود لازم و تحصیل هست، هر چیزی که مقسم قرار گرفت ثمره باید به او برگرده. شما وقتی مقسم رو مقدمه قرار دادید، خب بله، بحث اینه که آیا این مقدمه لازم و تحصیله یا این مقدمه لازم و تحصیل نیست. اما اگر مقسم رو واجب قرار دادید، باید بگید مقسم ما که واجبه، اگر مشروط، اصلا نمیخواد دنبال مقسم بری، اگه مطلقه باید دنبال مقسم بری، ثمره بازگشتش باید به واجب باشه. این نکته به زنگاه یان تو برگمونم اینو ننوشتم. لذا ممکنه یکی بگه به این احتساب میشه واجب رو تقسیم کرد. بگیم ما به احتساب این که این مقدمه لازم و تحصیله یا نه، یه بار مقدمه رو تقسیم میکنیم به وجوب و وجود، یه بارم واجب رو تقسیم میکنیم به واجب مشروط و واجب مطلق. این در جواب به آقای محقق اینجوری بگه، بگه حضرت آقای سید اینجوریه، شما با یک انگیزه میتونید دو جور تقسیم بکنید، یه بار مقدمه رو تقسیم کنید، یه بار واجب رو تقسیم کنید. اما ایشون میتونه در جواب بگه وقتی مقسم واجبه، باید ثمره تقسیم به مقسم برگرده. مثال بزنم، شما یه وقت میگید که انسانهای عالم دو جورن. یه وقت بچه هاشون ناخلفن، یه وقت بچه هاشون خلفن، خوبن. بعد میگم خب این انسان ها چه ویژگی دارن؟ هیچ. اون بچه های ناخلف رو باید تعدیب کرد، بچه های خلف رو نباید تعدیب. این در حقیقت تقسیم پدر نیست، تقسیم مربوط به پسره. باید بگید بچه های عالم یا ناخلفن یا خلف. نباید بگید پدران عالم یا بچه هاشون ناخلفن یا بچه هاشون خلف، چون ثمره به حال پدر نداره. به حال پدر که ثمره فرقی نمیداره، شما میگید پدر هیچ، اون بچه رو یا تعدید میکنید یا نمیکنید. به زنگایی داره، بازم چون تو برگمون نیست دارم باز تأکید میکنم نکته دقیقش رو در بیارید. میگیم خانه های عالم یا آپارتمانه یا ویلایی. اینجا اگه گفتید آپارتمان ها باید 5% مالیات بدن، ویلایی ها 10%، این خوبه، تقسیم ثمره داره. اما اگه گفتید خانه های عالم یا آپارتمان هن یا ویلایی، اونایی که تو آپارتمانن، تو آپارتمان زندگی میکنن، اونها باید صبح به صبح مثلا 5% مالیات بدن، اونایی که تو ویلا زندگی میکنن 10%. این ثمره تقسیم مربوط به آپارتمان نیست، مربوط به کسانیه که اون تو نشستن، یعنی مربوط به مالک نیست، مربوط به اون کسی که توشه. خب در حقیقت اینجوری تقسیم میکنی، باید اینو بگی، باید بگی ساکنین مساکن دو جورند، ساکنین مساکن دو جورند، یا آپارتمان نشینن یا ویلا نشین. تقسیم درسته راجع به اصل آپارتمان و ویلا نباید باشه. مثال بهترمون همون پدره بود. این مثال دوممون، چون آپارتمان شخصیت حقوقی مستقلی نداره، ممکنه گمراه کننده باشه. ولی درسته، ولی سهل الوصول نیست. بقیده مون مثال پدره، میگید پدران عالم یا بچه هاشون ناخلفن یا خلفن. خب اون وقت این پدران فرقی با حالشون میکنه؟ نه، چه ناخلف چه خلف، پدران سر جای خودشون. منتها بچه های ناخلف رو تعدیب باید کرد، بچه های خلف رو نباید تعدیب کرد، تشریحشون باید. این تقسیم تقسیم پدر نیست، اشتباه اینجوری دیان میکنی. باید بگی بچه های عالم یا ناخلفن یا خلف. خب در ما نحنفی شما میگید واجبات عالم یا مشروطن یا مطلق. میگیم خب سمرش، میگیم مشروط ها باید مقدمه شون رو ایجاد کرد، مطلق باید مقدمه شون لازم نیست ایجاد کنی، مطلق ها رو باید مقدمه شون رو ایجاد کنی. این در حقیقت تقسیم مقدمه است. مقدمات عالم رو بگید یا لازم و تحصیلن یا لازم و تحصیل نیستن. اما طبق بیان مرحوم صاف اصول، ثمره برمیگرده به خود واجب. میگید واجب یا مشروطه یا مطلقه. اگه مشروط خود واجب لازم و تحصیله نیست، اگه مشروط خود واجب لازم و تحصیل نیست، اگه مطلقه خود واجب لازم و تحصیله. پس تلخص مما ذکرنا که به نظر میرسه تعریف صاف اصول چه مورد نظر سیدنا الاستادم قرار گرفت اصل، ولو اگه به صورت نسبی و اضافی تعریف کنیم چنان که مرحوم آقای آخون تعریف کرد، ضرری به جایی نمیخوره. خلافاً برخی که میگن نه اصلا این تعریف غلطه، غلط نیست، چون بالاخره فعل جمله ثمره ای داره، فعل جمله دارای ثمره است. خب بله، اگه این واجب به نسبت به این مشروطه، یعنی شرطش رو لازم نیست تحقق ببخشید. اگه به نسبت به اون مطلقه، یعنی مطلق رو شرط و لازمه تحقق بدخش. ولی این تقسیم تقسیم بندیه به نسبه به مقدمه است، ثمره برمیگرده به مقدمه. لزام در تقسیمات مقدمه اولین تقسیم اینه، میگن مقدمه یا وجوبی است یا وجودی، که البته دو تا دیگه هم داشت دیگه، گفتیم یا صحیح یا یعنی مقدمه صحت یا مقدمه علمیه است، که اون دو تا الان محل بحثمون نیست. پس می توان گفت حق با صاحب فصوله و تعریف او رو بپذیریم. لذا این تعریفشون تو برگه هامون نیست، اینو اضافه میکنیم. علت این که این رو پذیرفتیم اینه که باید ثمره تقسیم به مقسم برگرده. نمیگیم که اگه برنگشت اصلا تقسیم باطله، بهترین است. پس لذا میگیم واجب مطلق اونیست که وجوبش بالفعله. یعنی الان هیچ شرط وجوبی درش نیست. واجب مشروطم اونیست که الان وجوب بالفعل نداره، به جهت وجود این که یکی از مقدمات وجوبیش، به جهت این که یکی از مقدمات وجوبیش حاصل نیست. و این تعریف تعریف صاف اصوله، البته باید لسان مثلا دیگه، و این هم تعریف بهتره. حاضر تمام بود.
واجبات مشروط
نه، واجبات مشروط نبود، بس تقسیم واجب بود به واجب مشروط یا مطلق.
این که اینو جمع کردیم که مشروط گفتیم، برای چی این کار کردیم؟ برای که اون شرط
اینه که قبلا حرف اینه، اینه که قبلا گفته بود تقسیم تحت عنوان تقسیم به واجب، به مقدمه وجود و مقدمه وجود گفته بود، یه شور دوباره تقسیم کرد. نه، این اونو نمیخواد بگه، اتفاقا تقسیم رو بر اون جهت نکرد، تقسیم رو بر این کرد که اگر چیزی الان واجب مطلقه، یعنی شما باید تا گاو و ماهی بری دنبالش، اگرم واجب مشروط لازم نیست بری. ثمره تقسیم باید به مقسم که واجبه برگرده. حالا اگه حج واجب مطلق شد، یعنی الان شرطش حاصل شد، دیگه باید بیفتی دنبال کارش. اگرم نماز الان شرطی از شروطو نداره، قدرت نداری، هیچیشو لازم نیست تحصیل کنی. نکتهش اینجاست، اتفاقا تقسیم ثمرش به این نقطه برمیگرده. تمام الکلام در بحث تقسیم. بعد مرحوم آقای آخوند وارد میشن و میگن که یه بحث مهمی رو ما در واجب مشروط و واجب مطلق داریم که نزاعیست بزرگ بین مرحوم آخوند و مرحوم آقای شیخ. البته چنان که خواهیم خوند هفته آینده، برخی در این که این مطلب مال شیخ باشه و انتصابش به شیخ درست باشه تشکیک کردن. عمده تشکیک هم برمیگرده به مرحوم میرزای شیرازی علامه نقه. خب شیخ انصاری شاگردانی داره، یکی از بزرگترین شاگرداش مرحوم میرزای شیرازی است، صاحب فتوای تنباکو. یکی دیگه از شاگردانش که مقرر شیخه و کتاب شیخو نوشته، مرحوم آمیز ابوالقاسم کلانتر تهرانی است که بعدن هم اومده تهران و مقیم شده، نوری اصلش مازندرانی، منتها بعدن چون تهران مقیم شده معروف شده به تهرانی. یکی دیگه از شاگرداش مرحوم آشتیانی است، صاحب بحر الفوائد، که او هم اومده تهران مقیم شده، دوره‌ای بوده که دوره ناصرالدین شاه، دوره حسابی اقبال حکومت و جامعه به روحانیت تهران که اومدن خیلی مورد اقبال بودن و زندگی خوب داشتن و منشأ اثر تأثیر داشتن، هم مدارس خوبی تهران داشته. مرحوم شیخ در حقیقت 3-4-5 تا شاگرد بزرگ مبرز داره، یکی هم میرزای رشتیه. یه دفعه اینجا اومدیم روز سالگرد شیخ، یکی از کسایی که یه سفرنامه‌ای به عراق نوشته بود و فوت شیخ رو تبیین کرده بود، گفته بود رفتم تو مریضی شیخ بود، رفتم یه باقی دیدم در بیرون کوفه، شیخ توی باقی خوابیده، یه حسیری هم زیرش رو حسیر خوابیده، مریضه. شیخ البته خیلی هم عمر نکرده، 60 خورده‌ای سالش بوده و سرش رو گذاشته رو پای همین 3-4 تا شاگرداش دورشن، سرش رو گذاشته و به میرزا حبیب الله رشتی هم میگه پامو بمال. میرزا حبیب الله هم داره پای شیخو میماله. مرحوم مجتهد تهرانی که تعبیر میشه، که او میگه همون وقتا معروف بود که او اعلم شاگردان تهرانه، مرحوم آمیز حسن آشتیانی به این لسانه. بله؟ یه بحثی سوال اونجا مطرح شده بود، نوشته حالا الان ما 3-4 سال پیش بود، یه لفظ سر بحث فکر میکنم همین اصول بودن منتها بالا بودیم اونجا از شیخون. تو این کتاب شیعه، کتاب شیعه است که در میارن، کتاب خوبی هم هست، البته مجله است که بعضی چیزها رو در میارن، اونجا بود، من تو اون از این نشریات درونی مربوط به حوزه است. الغرض مرحوم کلانتر که مقرر شیخ مطار الانظار، این کتاب مطار الانظار مطلبی رو به شیخ نسبت داده و اون که گفته شرط به هیئت بر نمیگرده، به ماده بر میگرده. این حرف به عللی مورد نقد جدی واقع شده. برخی از متأخرین، مرحوم ناینی گفته که ما درس آمیز حسن شیرازی که می رفتیم شاگرد دیگه شیخ انصاری، مرحوم آمیز حسن شیرازی میگه مقرر اشتباه نوشته، حرف شیخی نیست. لذا در انتساب این نکته به مرحوم شیخ تردید شده در این که صراحت نظر کلانتر در تقریرات تردید نیست، صریح صریح. در اینی هم که حرف شسته رفته در میاد از کار، بازم حرفی نیست، حرف خیلی شسته رفته ای از کار در میاد، یعنی حرف قابل ارائه است. حالا غلط درستیش بحث دیگه است. اما اینکه آیا این مطلب مال شیخه یا نه و اینکه آیا این مطلب اگر مال شیخ نیست چه سخنی مال شیخ بوده، عرض کردم اینو مرحوم شیرازی تو شبهه کرد. منتها مسئله اینه اونی که مرحوم شیرازی به شیخ نسبت میدهد بحث به هم ریخته ایست. حالا تلاش خواهیم کرد از لسان مرحوم آقای ناینی ببینیم چی میخواد بگه. نکته مهمش اینجاست که آقای آخوند در اینجا به صراحت به شیخ نسبت نمیده حرفو، میگه علام آفی تقریرات، که این لعله یکی از شواهد باشه که خودش مرحوم آخوند هم در انتساب این مطلب به شیخ تردید داره. آخوند شاگرد شیخ بوده، منتها دو سال آخر شیخ درک کرده، شاید این بحثا رو مثلا در محضر شیخ نبوده، اون وقتی که بوده این بحث شیخ نبوده. آخوند شاگرد مرحوم آمیز حسن شیرازی هم هست، یه جایی هم توی بحث ترتب در بحث کفایه از او یاد میکنه، میگه و کنا نور دو هازل اشکال علا سیدن الاستاد و کان هو رحمه الله به صدد جوابه. یه بحثی در ترتب داره، میگه ما این اشکال رو بر مرحوم شیرازی کردیم و او هم در صدد بود که جواب بده، ولی مثلا جواب نتونست بده. لذا آخوند شاگرد شیخ هست، هم خود شیخ رو درک کرده، هم شاگرد شیخ بوده و هم شاگرد شیخ بوده. اینجا نسبتی که میده میگه این علامه فی تقریرات، ولی مرحوم آخوند هیچ ظاهری ازش بر نمیاد که این سخن رو از سخن شیخ نمیدونه. با اینکه میگم درس میرزا رفته، ناینی هم که شاگرد آخونده شاگرد میرزا شیرازی هم هست، چون مرحوم ناینی هم شاگرد آخونده اما دورهای متأخر، هم شاگرد میرزا شیرازی. به این جهت حرف رو بررسی میکنیم با انتساب به شیخ علامات تقریبا. اصل سخن در اینه که وقتی شما میگید حج ان استطعت اکرم زیدن ان جاءک، این شرط به کجا میخوره؟ آیا هیئت رو مقید میکنه یا ماده رو؟ یعنی چی؟ یعنی آیا داره میگه وجوب اگر زید آمد میشینه رو اکرام، اگه زید نیامد نمیشینه رو اکرام؟ این میشه هیئت، یعنی وجوب معلق میشه، این میشه شرط هیئت. تا قبل شیخ انصاری هم هر کی واجب مشروط رو فهمیده همین فهمیده. یا این که میخوان بگن نه، شرط نمیره هیئت رو مقید کنه، میره ماده رو مقید میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه اکرام با مجیء زید، اکرام زید به علاوه مجیء زید واجبه، اکرام زید بدون مجیء زید یا بدون آمدن زید واجب نیست. اولا و به ذات که آدم توجه میکنه به قضیه، میگه خب میدونی سر از چی در میاره؟ این سر از این در میاره که من به شما الان میگم آب یخ بیار. الان آب مقیده، ماده مقیده. اگه نمیگفتم یخ، ماده مطلق بود. میگم آب بیاور در حالی که با احترام میایی. این آمدن و آوردن و احترام با هم امر رفته روش نشسته، ماده مقید شده. اما اگه نمیگفتم، میگفتم آب بیا، نمیگفتم با احترامم بیا، اینجا میشد ماده مطلق. پس در هر صورت وجوب علا اطلاقه اومده، وجوب اومده نشسته صاف روی ماده ای. منتها ماده چیه؟ من اگه میگفتم آب بیار، ماده آب بود. اگه میگفتم آب یخ بیار، ماده آب یخ بود. اگه میگم بیا در حال احترام، ماده آمدن با احترام بود. اگه میگفتم بیا هیچی نمیگفتم، ماده مطلق. وجوب رو چی نشست؟ رو ماده. حالا ماده مطلق یا ماده مقید. اما شرط هیئت اگه شد اینجوری نیست. میگم اگه زید اومد آب بیار، اگه نیامد نیار. یعنی وجوب گاهی میاد گاهی نمیاد. ثمره اینا میدونید چیه؟ ممکنه اولا رو به ذات ثمره به ذهن برسه که هرچی که شرط ماده است لازم و تحصیله. یعنی وقتی من بهت میگم آب بیار با احترام، یعنی باید یک آب بیاری، دو با احترام بیاری، هر دو واجبه. ولی وقتی چیزی شرط هیئت میشه، شرط لازم و الاکرام میشه. آقای شیخ میگه تمام شروط عالم برمیگرده به ماده. آیا این به معنای اینه که تمام شروط عالم واجب و تحصیلن؟ یک. چرا این حرفو میزنه؟ دو، شنبه انشاءالله.